أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در اعیانی است که یا متعلق خمس نیستند یا خمسشون قبلا پرداخت شده. عرض کردیم امام رحمت الله علیه متعرض زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله در این مسئله نشده اند، اما مرحوم سید در مسئله 53 به این موضوع هم رسیدگی کردند. علی ای حال ما برای این که بحث رو کامل کنیم، هم حکم در زیاده عینیه و هم در زیاده حکمیه را بررسی خواهیم کرد. اما در مورد زیاده عینیه به طور کلی این مسئله رأساً در روایات مورد تعرض واقع نشده. در کلمات قدمای اصحاب هم این مسئله مطرح نیست، چه زیاده عینیه چه زیاده حکمیه. خب چون روایت خاصی در مسئله وجود نداره و همچنین علیکم السلام و همچنین از اصحاب مخصوصا قدما کسی متعرض مسئله نشده، بنابراین نمیتونیم به سراغ اجماع و شهرت و امثال اونها بریم. بنابراین تنها مستندی که میتواند مورد بررسی قرار بگیره همون عمومات باب خمس و ادله‌ای که خمس را در مطلق فائده یا در خصوص ارباح مکاسب ثابت کرده. از این جهت که ما این مورد را از تطبیقات اون عمومات بدانیم، لذا چارچوب کلی مستند و دلیل مسئله خمس در زیادات اعم از عینیه و حکمیه همون عموماتی است که خمس را ثابت کرده. حالا به نظر بعضی در مطلق فائده به غیر از اون عناوین خاص که به خصوص ثابت شده، یا در خصوص ارباح مکاسب مازاد ان معونت السنه ما یفضل عن معونت السنه، که خب اون وقت مسئله ارباح مکاسب و اختصاص به ارباح مکاسب مطرح میشه. به هر حال به خاطر همین نکته ما شاهد اقوال متنوع و انظار متکثر در این مسئله هستیم. پس همین ابتدا دقت داشته باشیم که اینجا دلیل خاصی یا از حضور شما نص خاصی وجود نداره. بر این اساس ما ابتدا در باب زیادات عینیه و سپس زیادات حکمیه این موضوع رو بررسی میکنیم. زیاده عینیه تارتن متصل است و اخرى منفصله. زیاده عینیه متصله مثل چاق شدن حیوانات و رشد درختان. فرض کنید باقی از کسی به فرزندش به ارث رسیده و این باغ درختان کوچکی داشته، لکن بعد از مدتی این درختان رشد و نمو پیدا کردن. خب این رشد درختان یک زیاده متصل است و عینیه است، چون خود این عین بزرگ شده، رشد کرده، زیادت پیدا کرده. یا مثلا گوسفندانی به ارث رسیده و اینها چاق شدن، در خود عین زیادتی پیدا شده، لکن این زیادت متصله. بحث زاییدن بچه و زاد و ولد نیست. خب میخوایم ببینیم چنانچه کسی از مالی که خمس به اون تعلق نمیگیرد مثل ارث، یا مالی که قبلا خمسش داده شده و مخمسه، اما این زیاده پیدا بشه، این زیاده خمس دارد یا ندارد؟ به نظر میرسه هیچ مانعی برای تعلق خمس به این زیاده نیست. دقت بفرمایید، ما مسئله رو بر اساس دو مبنایی که در این رابطه وجود داره و از دو زاویه میتونیم بررسی کنیم. یه مبنا این است که خمس در مطلق فائده ثابته، چون ادله خمس را در غنایم جنگی، قوس، معدن، کنز و مطلق فائده ثابت کردن. این یک مبنا و یک نگاهه. نگاه دوم این است که خمس به غیر از اون موارد چهارگانه که نص خاص در موردش داریم در ارباح مکاسب ثابته، نه در مطلق فائده. اینو قبلا به تفصیل ما بحث کردیم اگه خاطرتون باشه، در عنوان محدوده عرض به حضور شما موضوع خمس در مازاد ان معونت سنه این مسئله رو بررسی کردیم و انذاری که در این رابطه وجود داره مطرح شد. گفتیم بعضی معتقدند در غیر از معدن و کنز و قوس و غنیمت خمس فقط در خصوص ارباح مکاسب ثابته، البته به قید زیادت عن معونت السنه. بعضی معتقد بودند خمس در فواید اختیاری و ارادی ثابته، چه به تکسب باشد چه به غیر تکسب باشد. و نظر سوم این بود خمس در مطلق فائده ثابت است، چه بالاختیار و تکسب حاصل شده باشد چه من دون اختیارن و من دون تکسبن. ما ادله این اقوال را بیان کردیم. نظر ما این شد که خمس در مطلق فائده ثابته، سواء حصلت به تکسب او به غیر تکسب، و سواء حصلت بالاختیار او به غیر اختیار. این نظری بود که ما اونجا اختیار کردیم. هرچند بعضی قائل به نظر دوم شدند و گفتند خمس در مطلق فائده اختیاری ثابته، چه با تکسب باشد چه بدون تکسب. امام رحمت الله علیه هم قول اول را اختیار کردند که خمس در خصوص ارواح مکاسب واجب است، اذا زادت عن معونت السنه. خب حالا با توجه به این که موضوع خمس به واسطه ادله‌ای که گفتیم طبق انظار مختلف با هم متفاوتن، قهرن اینجا هم تأثیر خودش را میگذارد. اگر کسی گفت موضوع خمس مطلق فائده است، چه بل اختیار باشد چه من دون اختیاره، چه با تکسب باشد چه بدون تکسب، خب این طبیعتا شامل ما نحن فی هم میشه، و لذا در زیاده عینیه متصله خمس واجب میشه، چون صدق فائده به معنای مطلق برش میشود. و ما نظرمون این بود هر چیزی که مصداق فائده باشد متعلق خمسه، پس طبق این مبنا کاملا مسئله روشنه. حالا در مثالی که گفتیم، در دو مثالی که گفتیم، چاق شدن گوسفندان، رشد درختان، به هر حال وقتی درختی در حد نهاله وقتی رشد میکنه، این یه فایده‌ای نصیب صاحبش میکند. یا اگر گوسفندی مثلا لاغر چاق میشه، این یه فایده‌ای نصیب صاحبش میکنه. خب پس صدق فایده میشه. ادله وجوب خمس در مطلق فایده شامل این مورد میشود. بنابراین باید بگیم خمس در اینجا واجبه. اما دقت بفرمایید، ما یه نکته‌ای رو اشاره کردیم در عبارت مرحوم سید در عروه بود. بله، ایشون هم فرمودن وقتی زیاده حاصل میشه خمس واجبه، اما امام رحمت الله علیه در تعلیقی که در ذیل عبارت سید دارن بین دو صورت تفصیل دادن که این تفصیل در زیاده حکمیه هم مطرحه. عبارت مرحوم سید این بود: اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زیادتا متصله او منفصله وجب الخمس في ذلك النما. امام تعلیقشون اینجا اینه، می‌فرماید اذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتصله او المنفصله لا مطلقا. امام می‌فرماید خمس در زیاده عینیه، چه متصله چه منفصله، زمانی واجب است که نگهداری این عین برای اکتساب باشه. اینجور نیست که مطلقا در هر زیاده‌ای خمس واجب باشه. مثلا زمینی که به ارث رسیده، تارتن وارث اون باغ و زمین را برای سود بردن و اکتساب نگهداری میکنه و گاهی برای بهره برداری خودش که مثلا از شیر این گله گوسفند، از پشمشون استفاده کنه یا از میوه های درختان استفاده کنه. قصد اکتساب و سود بردن نداره. اینجا خمس واجب نیست. پس امام رحمت الله علیه بین صورت استبقاء للاکتساب و استبقاء للانتفاع فرق گذاشتن. بعد در ادامه، حالا البته بعضی از بزرگان دیگه هم این تفسیر رو دادن، اما به هر حال امام این تفسیر رو داده، از این جهت هم می‌فرماد فرقی بین متصل و منفصل نیست. مرحوم سید در متن عرب مطلق فرموده اگر نمایی پیدا بشه فنمت و زادت زیادتن متصله او منفصله وجب الخمس فی ذلک النما. خب ببینید، اگر ما مبنامون در موضوع خمس مطلق فائده باشه، چه برای اکتساب، چه اکتساب محقق شده باشد چه نشده باشد، خمس واجبه کما ذهب الیه سید. اما اگر مبنای ما این باشه که خمس فقط وقتی واجبه که اون فایده در اثر اکتساب و تکسب حاصل شده باشه، بهرن اینجا این تفصیل صحیحه، باید بگیم این مال را برای اکتساب نگه داشته یا برای انتفاع. پس وجه تفاوت نظر مرحوم سید و امام رحمت الله علیه همان است که گفته شد، یکی موضوع خمس را مطلق فائده می دانه و یکی موضوع خمس را فائده مکتسبه قرار داده. بهرن نتیجه اتخاذ این دو مبنا در ما نحنفی متفاوت میشه. بله مرحوم سید، حالا ما اونجا اتفاقا یه اشکال هم به مرحوم سید کردیم، گفتیم ظاهر عبارت مرحوم سید نشون میده که ایشون مسئله اکتساب را دخیل نمیدانه، ظاهرش اینه که میخواد بگه در مطلق فائده هست، ولی همونجا در ثبوت خمس در بعضی موارد اشکال کرده بود که ما به مرحوم سید اشکال کردیم، گفتیم ظاهر این فرمایشات با هم سازگار نیست. در جای خودش ما این رو مفصلا مطرح کردیم. علی ای حال در مورد زیاده متصله، از اونجا که مبنای ما در موضوع خمس در غیر موارد منصوصه اربعه این بود که خمس در مطلق فائده ثابت است، چه بل اختیار باشد چه من غیر اختیاره، چه بل اکتساب باشد چه به غیر اکتسابن ثابته، قهرن اینجا هم باید بگیم خمس در زیاده متصله ثابت است و فرقی هم نمی کنه این را برای اکتساب نگهداری کرده باشه یا برای انتفاع. البته مرحوم سید در مورد زیاده حکمیه حالا نظری دارن که این رو بعداً عرض میکنیم. خب لذا ما به نظرمون اینجا کلام امام محل اشکاله، البته امام این رو در مسئله 8 تصریح نکرده، در حاشیه‌ای که به مسئله 53 عروه زدند اونجا بیان کردند. اختلافی که ما داریم اینجا با امام رحمت الله علیه در اصل مبناست، لذا اشکال به این تعلیقه امام در واقع اشکال مبنایی است، و الا طبق مبنای خود امام نظرشون درسته. تفصیلی که دادن بین صورت استبقاء به اصطلاح استبقاء و غیر آن، این تفصیل طبق مبنای خودشون درسته، اما به نظر ما ناتمامه، چون ما در اصل مبنای ایشون اشکال کردیم. این راجع به زیاده متصله. زیاده منفصله هم دقیقاً مثل زیاده متصله است. زیاده منفصله مثل زاد و ولد گله گوسفندی که از میت به وراثش به ارث رسیده. خب این زیاده منفصله، یعنی کاملا جداست. بر این اساس فائده بر زیاده منفصله به نحو واضح‌تری صدق میکنه، حتی اگر کسی در صدق فائده بر زیاده متصله خفایی ببیند، در زیاده منفصله دیگه هیچ خفایی وجود نداره. تا حالا یه گوسفند بود شده دو تا، 100 تا بود شده مثلا 120 تا. خب اینجا دیگه تحقق عنوان فائده کاملا واضح و روشنه. بنابراین در زیاده منفصله هم حکم همانند زیاده متصله است و فرقی از این جهت نیست. خب همون تعلیقی که از امام خوندیم اینجا هم دقیقاً جریان داره، چون ایشون فرموده چه در زیاده متصله و چه منفصله، اگر این استبقاء برای استرباح و اکتساب باشه، نگهداری برای سود بردن باشه، این باید خمسشو بده، اما اگر برای بهره بردن شخص خودش هست اینجا خمس نداره. خب این هم همون اشکالی که در مورد زیاده متصله گفتیم اینجا هم جریان داره. فرقی از این جهت بین زیاده متصله و منفصله نیست. خب این تقریبا مطالبی است که در مورد زیاده متصله و منفصله، یعنی زیاده عینیه، لازم بود گفته بشه. اما بحث از زیاده حکمیه، این تقریبا بحث مفصلتری داره و اختلاف و اقوال متعدد در اون وجود داره که این رو انشاءالله میگذاریم برای شنبه، چون چهارشنبه هست یه روایتی بخوانیم و چند وقتیه که از این فاصله گرفتیم. اما روایت جمله ای از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج در قرر بیان شده که این رو با توجه به شرایط و عرض به حضور شما اوضاعی که درش به سر میبریم به نظرم میرسه مسئله قابل توجهی باشه. میفرماید ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن و یؤتیه بل یؤتیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه. البته اینو در نهج البلاغه فرمودن نه در قرآن. این در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین می‌فرماید شیطان راه‌های خودش را بر شما آسان جلوه میده تا گره‌های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و هماهنگی پراکندگی و تفرقه را به شما بدهد و در تفرقه و پراکندگی شما را دچار فتنه کند. عنایت بفرمایید، چون وقتم نیست من خیلی سریع و گذرا اینجا به چند نکته مهمی که در این بیان امیرالمؤمنین وجود داره اشاره میکنم. یکی این که تأسیس تفرقه کار شیطانه. شیطان در صدد است گره‌های محکم دین شما را باز کنه. منظور از گره‌های محکم در دین یعنی اون نقاط اصلی و اساسی اتصال و پیوند ما در دینه. در دین نقاط و مواضع مهمی وجود داره که باعث پیوستگی و اتصال مردم از جهات مختلفه. مثلا از گره‌های محکم در دین ایمان قلبی است، عمل صالح است، دوری از دلبستگی به دنیاست، مراقبت بر نفس، همه اون چه که وسیله ترقی و تکامل انسانه و در دین به عنوان ابزار صعود انسانی معرفی شده، اینا گره های محکم در دین هم. شیطان در صدد این گره ها رو یک به یک باز کنه و این اتصال مجموعه تعالیم دینی را از بین ببره تا کسی نتواند به واسطه این مسئله به خدا نزدیک بشه. شیطان در صدد است انسانها را به خودش نزدیک کنه و با تسهیل طرق و راه های خودش و آسان کردن اونها مردم را جذب میکنه. ان شیطان یسنی لکم طرقه، شیطان راه های خودش رو برای شما آسان جلوه میده و در صدد عقدتن عقدتن، گره گره، اون نقاط حساس دین شما را از بین ببره. از جمله اون گره های محکم در دین مسئله وحدته، مسئله اتحاده، مسئله همدلیست، مسئله با هم بودن جامعه اسلامیست. وقتی اون گره های دین را، اون نقاط اتصال مردم را، وحدت مردم را از بین ببره، یعطیکم بالجماعه الفرقه، تفرقه جاش میذاره. اون پیوندهای مهم از بین میره و یعطیکم، ببینید هر دو کار شیطانه، ان یهل یرید ان یهل لکم، ان یهل دینکم عقدتن عقدتن و یعطیکم بالجماعت الفرقه. جماعت و اتحاد و همبستگی و اخوت و همدلی و برادری را بگیره، به جاش تفرقه و پراکندگی اعطا بکنه. تردیدی نیست در این که تفرقه در جامعه اسلامی به واسطه شیطان تأسیس میشه. بنیانگذار تفرقه در جامعه اسلامی شیطان است. قهرن هر کسی میخواد این بنیان رو بنا بکنه، کسی مثل شیطان با همه پیچیدگیهاش وقتی میخواد بنیان تفرقه را در جامعه استوار بکنه، برای هر کسی از یه راهی وارد میشه. برای ما، برای من، از این راه که این وظیفه ماست، به من میاد میگه این وظیفه توست، وظیفه شرعی توست، به کس دیگر به نحو دیگری القا میکنه. هر کسی را به نحوی فریب میده تا دلها دور بشه و فرقه و تفرقه جای جماعت و اتحاد را بگیره و نتیجه قهری تفرقه فتنه است. پس اساس فتنه به واسطه شیطان و از طریق تفرقه محقق میشه. خب قهرن ما باید به این جهت بیشتر توجه کنیم. جامعه اسلامی ما باید بیشتر به این موضوع عنایت داشته باشه. قهرن دشمن مایل به وحدت و یک پارچگی ملت مسلمان نیست. نظام میبینید امروز در گوشه گوشه این دنیا به طرق مختلف با هزینه های گزاف و برنامه ریزی های وسیع بین ملت های اسلامی جدایی میاندازه. همین کار رو در داخل ایران میکنه. در داخل ایران هم در صدد است ما را دچار تفرقه بکنه و جامعه‌ای که تفرقه درش پیدا بشه گرفتار فتنه است. هوشیاری ما امروز می تواند مانع این دو دستگی ها و چند دستگی ها بشه. هوشیاری در برابر شیطان درون و هوشیاری در برابر دشمنان بیرون و شیاطین خارجی. طبیعتاً در جامعه اسلامی اختلافات کم نیست. شما ببینید از قدیم الایام بین دانشمندان علوم اسلامی اختلاف بوده، متکلمین، فلاسفه، حکما، فقها، اهل حدیث، به هر حال هر کدوم به حسب ذوقی که داشتن اختلاف نظر بینشون وجود داشته. ولی گاهی انسان میبینه در یه مقاطعی این اختلاف انظار به چینه و عداوت و تکفیر و تفسیق مبدل شده. این خطرناک. من بازم عرض میکنم الان به هر حال ایام انتخابات سپری شده. در ایام انتخابات رقابت هایی قهری است، رقابت یه امر قهری است. هرچند تو همین ایام هم به هر حال بد اخلاقی هایی مشاهده شد. هر کسی فرق نمی کنه، هر کسی این رقابت ها را به مرز عداوت برساند یا رسانده باشد، این مسئول در برابر خداوند و مردم، تعارف نداره. حالا هرچه بود تمام شد. این رو با دقت توجه کنیم که استمرار کینه ها و عداوت ها و دشمنی ها فقط شیطان رو خوشحال میکنه و شیطان رو به هدفش نزدیک میکنه. ما خیلی وقتا عقاید همدیگه رو قبول نداریم، در یه مباحثه طلبگی گاهی با هم بحث میکنیم، خب شما یه برداشتی داری، ما هم بحثت یه برداشتی داره، این طبیعیه. شما میفرمایید آقای آخوند اینو گفته، اون میگه نه منظور آخوند اینه. خیلی خب این بحثا باشه، اما قرار نیست این اختلاف نظرها به مرز کینه برسه و موجب جدایی و بینونت بین ما بشه. ولی متاسفانه آدم میبینه این اتفاقات داره میفته. جامعه‌ای که درش این چند دستگی ها تقویت بشه، یعنی جایگاه شیطان تقویت شده. شما روحانیت، طلاب، مبلغین تا میتوانید باید در جهت همدلی و وحدت و اتحاد و الفت بین مردم تلاش کنید و کدورت ها را کم کنید. اینجور نباشه ما خودمون عامل تشدید کدورت ها و کینه ها باشیم. به خاطر خدا، به خاطر مردم، به خاطر آخرت، به خاطر دنیامون، به خاطر هر چی که اسمشو میذاریم، یه مقداری از به حضور شما مراقبت بیشتری داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.